محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و دائین الی سبیله ولا سیم المنتقم من اعدائه بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگن میدهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. مستحضرید که یکی از آیات نازله در شأن و فضیلت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه و هم در فضیلت فاطمه زهرا صلوات الله علیها آیات 19 و 20 سوره مبارکه الرحمن است. البته برخی از آیات قرآن خاصتاً در فضیلت حضرت صدیقه کبرا حضرت زهرا نازل شده است. برخی از آیات قرآن خاصاً در حق امیر المؤمنین مثل آیه شریفه انما ولیکم الله، مثل آیه شریفه من عنده علم الکتاب، مثل کریمه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این سنخ آیات در فضیلت حضرت مولا امیر المؤمنین روحی لمسجح الفدا است. برخی از آیات هم هست که در فضیلت آل ابا اشتراکن نازل شده، مثل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت که در حق خمسه طیبه آل ابا و اهل کسا نازل شده است. هم امام حسن، هم امام حسین، هم حضرت سیدت النساء و امیر المؤمنین و پیامبر اکرم. و این آیه ای رو که در سوره مبارکه رحمان امشب عرض می کنیم نسبت به حضرت زهرا و امیر المؤمنین به اشتراک آمده است. قبلا گفته بودیم که تفسیر قرآن منافاتی با تأویل قرآن ندارد و ظاهر قرآن تضادی با باطن آن نخواهد داشت. گفتیم یک آیه ممکن است که تفسیری داشته باشد و معنای ظاهری مانند انا اعطینا کالکوثر که تفسیر ظاهریش همون حوضی است که در محشر یا در جنت جاری می شود و هر کس از آن چشم بنوشد تا ابد تشنه نخواهد ماند و نوشیدن از اون چشمه و از حوض کوثر نشانگر این است که شخص به جنت و به سعادت ابد ره می‌یابد. صاحب کوثر و مالک کوثر پیامبر مکرمند و ساقی کوثر امیرالمؤمنین و دیگر ائمه و ائمه دیگر. خب البته این هست، این منافاتی ندارد با اینکه باطن کوثر و تأویل معنای باطن این آیه کریمه حضرت صدیقه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. مثال دیگری عرض کرده بودیم، خاطرتون هست در جلسه عشاق، بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، قسم به انجیر و زیتون قسم به روغن زیتون یعنی، و حتی خود زیتون اینجا زیتونه نه روغن زیتون، و قسم به طور سینین همون موعد قرار کلیم الله موسی با حضرت رب العالمین طور سینا، و قسم به بلد الامین یعنی مکه. این معنی ظاهریشه و درستم هست. معنی باطنیش چیست؟ فرمود و تین و زیتون ایل حسن و الحسین، و طور سینین یعنی امیر المؤمنین، و هذا البلد الامین یعنی رسول الله الامین صلوات الله علیه مجمعین. میبینید که منافات ندارد معنای ظاهری و معنای باطن. یه مثال دیگری بزنیم، و بالوالدین احسان یعنی به همین پدر و مادری که تو را زاییدند و پدر مادر نسبی نژادی و ژنتیکی تو هستند احسان کند. باطنش چیست؟ فرمود و انا و علیون ابا و هذه الامه، به امیر المؤمنین و به فاطمه زهرا باید آدمی احسان بکند و مراقب باشد که بر به این دو بزرگوار به نبی و وصی بوده باشد صلوات الله علیه ما و آله. در این کریمه‌ای که امشب هم بررسی می‌کنیم که از فضائل حضرت زهراست چنین است: مرج البحرین یلتقیان. خب این مرج البحرین یلتقیان جالب است که بدانید که با اینکه در کی نازل شده، در 600 سال بعد از مسیح نازل شده. قرآن کریم 600 سال بعد از مسیح در قرن 19 هم اکتشاف شده، یعنی در قرآن کریم در قرن 6 و 7 میلادی قرآن گفته اون نقطه ای که دو اقیانوس به هم میرسند، در این حالی که این دو اقیانوس و دو دریا به هم میرسند به هیچ گونه با هم آمیختگی ندارند، با هم میرسند میچسبند به هم اما قاطی نمیشند. خب این در کی چی شده، اکتشاف شده و شناخته شده؟ در قرن 19 هم در خلیج آلاسکا که دو دریا به هم میرسند، یکیش بسیار شوره و یکیش نه شور نیست، با اینکه دو دریایند و بین شیشه ای نیست، حائلی نیست، مانعی نیست، این دو دریا آمیخته نمیشن. الان شما روی ایمیج گوگل جستجو بکنید، حتی همین لفظ مرج البحرین هم که بیاید بزنید اونجا میاد، گلف استریم میاد. و امروز خب حالا با این دوربین هایی که از بالا میتوانند هلی شات کنند تصویرشو گرفتن، خیلی جالبه که حتی از بالا این دوربین که داره حرکت میکنه مشخصه که اینها دو دریایند، مشخصه که دو نوع آبند، دو رنگه ولی آمیخته نمیشه. این از آیات الهی شمرده شده در قرآن. پس این ظاهرشه و جالبه که قرنها قبل قرآن گفته و بعدها بشر در معرض دیده همه بشر که نبوده، در اون منطقه خاص بوده، شاید در منطقه اون خاصم جز افراد خواصی نمیتوانستن تشخیص بدن چون بالا نمیرفتن که نگاه بکنن. دقیق میفرمایید کمتر کسانی بودن که شاید متوجه میشدن. ولیکن قرآن فرموده مرج البحرین یلتقیان، دو اقیانوسی، دو دریایی که ملتقی میشوند، به هم التقا پیدا میکنن، میرسن به هم. بینهما برزخون لا یبغیان، بین این دو دریا فاصله ایست که اینها بر هم سرکشی ندارند، آمیخته نمیشوند، بر هم بغی ندارند. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از بین این دو دریا، از این منطقه لؤلؤ و مرجان یعنی مروارید و مرجان استخراج میشود. این ظاهر آیه است، بله واقعا از آیات الهی است. مثلا خود دریا از آیات الهی است، هر دریایی، هر رودی از آیات الهی است. به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم نشانه حق تعالی است. اما در کنار دریا بودید، چه در دل دریا تشریف بردید، واقعا دریا از آیات عجیبه. یا من فی البحار عجایبه، ای خدایی که در دریاها عجایب شگفتی های خلقت او هست، انواع عجایب عجیب آفریده های خدا در عمق اقیانوس ها و دریا هاست، و خود دریاها و این همه اقیانوس ها هم که قوقاییست در آیتیت. بعد چه برسد به این دو دریایی که اینگونه به هم میپیوندند و قاطی نمیشه؟ حالا بر اثر چیه؟ بر اثر چگالی این هاست که اون آب شور شوره و این آب شیرینه؟ نمیدانیم، ولی از آیات خداست. اثر مادی و علت مادی هم باید داشته باشه، و علت مادی بودنش و داشتنش منافاتی نداره با اینکه آیت باشد. این اشتباه میکنن یه گدی، آقا چی میگه آیت الهیه؟ خب بر اثر این بوده، باشه و همون علت اون باشه. مثل این که بگید آقای کی میگه که مثلا آب نشانه خداست؟ بالاخره آب مثلا H2O و اینه، یا مثلا نمک NaCl2. خب باشه، ولی همون از کجا؟ همین انواع گوناگونی خلقت، اینها خیلی عجیبه. مثلا آقا چرا گل یکیش 100 برگه، یکیش مثلا 5 برگه؟ میگه آقا اون جنش اینه، این جنش اینه. خب ما میدونیم جنش اینه، ولی بالاخره نقاش ازل این همه صورتها و رنگهای مختلفی رو نقاشی کرده و طرح نو در انداخته. علا کل حالین، این که ظاهر آیه است، اما باطن آیه چیست، تأویل آیه چیست، در تفسیر مبارک نور الثقلین و تفسیر البرهان و هم در کنز الدقایق، در هر سه تفسیر روایی ما اگر مراجعه بفرمایید، شاید نزدیک 30 روایت 30 سال پیش من در یک تحقیق یادم هست مراجعه کردم، قریب 30 روایت بود یا 30 طریق، چون کسی خدشه کرده بود مجبور بودیم تحقیق بکنیم، که اهل بیت ما صلوات الله علیهم اجمعین، حضرات صادقین صلوات الله علیهم و دیگر ائمه فرمودن مرج البحرین یلتقیان، یعنی علیون و فاطمه بحران من العلم، امیر المؤمنین اقیانوس علم است، فاطمه زهرا هم اقیانوس علم است، یلتقیان میزند خود ذات حق پیوندشان، اینها به هم میرسند، پیوند برقرار میکنند، پیوند همسری دارند، بینهما برزخ لا یبقیان، فرمود برزخ یعنی رسول الله، یخرج منهما لؤلؤ و المرجان، از این دو دریا لؤلؤ و مرجان استخراج می شود، فرمود یعنی حسن و حسین ثمره این ازدواجند، فاطمه یعنی که بحری بیکران از علوم خاتم پیغمبران، بحر دیگر هم علی مرتضی، آن در شهر علوم مصطفی، هر دو دریا، هر دو اقیانوس و یم، هر دو همتا، هر دو همسر، کفه هم سلام، میزند خود ذات حق پیوندشان، مرج بحرین آید و لایبقیان، برزخ بین دو دریا احمد است، وسعت و عمق دو دریا بیحد است، بس مبارک باشد این پیوستگی، مهر حق باشد در این دلبستگی. قبلا به مناسبتی در جای دیگری گفتم که یعنی چی که این دو دریا بر هم سرکشی ندارن. ندیدم، لااقل بنده ندیدم در طی این 40 سال که کسی به زیبایی یکی از مشایخ ما این معما رو حل کرده باشد. چون امام می‌فرماید علیون و فاطمه بحران من العلم. خیلی خوب. هر دو اقیانوس علمند. یلتقیان به هم میرسن، بینهما برزخون، یه فاصله بین اینها هست که باعث میشود اینها بر هم سرکشی نداشته باشن. امام میفرماد اون برزخ یعنی رسول الله. خب یعنی چی؟ مگر اصلا امیرالمومنین بر حضرت زهرا سرکشی دارن؟ بغی دارن؟ اصلا مگه تصور داره؟ یا حضرت زهرا بر امیرالمومنین خدای نکرده سرکشی و بغی و مخالفتی دارن؟ نه نداره. که بخوان پیغمبر اکرم مثلا چی باشن؟ حلال مشکل باشن؟ نه. سلام الله علی امیر المؤمنین بعد از فاطمه زهرا با اندوهناکی تمام، حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه در جایی فرمودن که 9 سال با فاطمه زهرا زندگی کردم و در خانه من بود، یک بار مرا نرنجاند و یک بار من او را نرنجاندم، یک بار ما از هم مکدر نشدیم. متحد جانهای انوار خداست، جان شیران و سگان از هم جداست، یک بار نه او مرا رنجانید و نه من او را رنجاندم. خواستن دو معصوم معنا نداره که با هم کدورتی داشته باشند. اینا مال خامیست، مال اشتباه ماست، مال این اختلافات، مال جهل ماست. دو معصوم کرد و نور الهی هست، هر دو میزان اعمالند، هر دو رفتارشون کاملاً بر اساس رضای حق است. اینا از هم رنجه ای نیستن، از هم دلخور نیستن، با هم تنافی ندارن، با هم تعارضی ندارن. پس یعنی چی؟ نور ببارد به قبر اون بزرگواری که خیلی جوان بودیم و در کلام او حل این معما رو شنیدیم. قبلا بنده عرض کردم مایلم که از این 4 شب اگر توفیق داشتیم و زنده بودیم، و خدا توفیق داد، چون زندگی هم فقط شرط نیست، توفیق بود در خدمت عزیزان بودیم به عنوان مذاکره علم. دو شبش رو نسبت به علم فاطمه زهرا یه چیزک هایی گفته باشیم، چون از چیزک هایی که فهمیدیم، چون حقیقت این است که کیش زهرا بطن قرآن مجید، کی توان بر باطن قرآن رسید. هر یکی از واژه هایش معجزند، خلق از زهرا شناسی عاجزند. ما اول شرط ادب این است که باید بگوییم که فاطمه زهرا رو نمی شناسیم و در هر عصری یک نفر است که فاطمه زهرا را به حقیقتها و منزلتها عند الله حقیقتا می شناسد و او امام معصوم است. فاطمه زهرا باطن لیلة القدر است و ما ادراک ما لیلة القدر، و لیله قدر را در روی زمین همیشه و همگاه فقط حجت معصوم خداوند می شناسد و بس. فاطمه زهرا را نه که من و شما نمی شناسیم، بحر العلوم ها و وحید دوران ها هم نمی شناسن و خود هم اعتراف کردن و عظمتشون هم به همین است که اعتراف می کنن که فاطمه زهرا برتر از مدار فهم و وهم ماست. ولی آن چیزی که از روایات اهل بیت استشمام می شود به عنوان یمی، نمی از یمی، به عنوان اینکه رطوبتی از یک دریای فضائل اونها به مشام ما بخوره، انشالله امشب و فردا شب سخنانی عرض کرده باشیم. دریافت این مطلب که علیون و فاطمه بهران من العلم، خب یک بحثه که انشالله عرض خواهیم کرد. یه مطلب دیگر این است که لایبغیان بر هم، یعنی چی؟ بر هم سرکشی ندارن، بغی ندارن. باغی یعنی سرکش. اگر کسی بر امام مسلمین خروج کرد اون میشه باغی. مثلا طلحه و زبیر باغی هند. اون زن فتنه جنگ جمل باقی است. باقی یعنی کسی که خارج می شود بر امام مسلمین می شورد و خب حکمش در فقه واضحه. این یک بس، یعنی سرکشی و شورش با حالت عرض می شود که در حقیقت معاندت. امیرالمومنین و فاطمه زهرا بهران من العلم که بقی بر هم ندارن یعنی چی؟ اون بزرگوار قبلا من در مشهد در جایی گفتم، شاید برخی از دوستان شنیدن، خیلی مطلبش عمیقی است و دقیقی است و رقیق لطیف هم هست، که اون دو بزرگوار گفته اگر شما دو تا ظرف داشته باشید با یه حجم آب، دو تا ظرف یک اندازه داشته باشید، توی مثلا این دیوان این مقدار آب تقریبا پر، توی این دیوان نیمه آب پر باشه یا آب نداشته باشه، حالا بگو لیوان، بگو دو تا گالون 20 لیتری، بگو دو تا تانکر مثلا 50 لیتری، بگو دو تا استخر، بگو دو تا دریا، فرق نمی کنه. یعنی دو ظرف آب داشته باشید، اگر یکیش پر باشه و یکیش خالی باشه، اینها رو به هم متصل کنید، توسط یک کانال اینا به هم متصل بشن، توسط لوله اینا به هم متصل بشن، اگر این یکی خالی باشه و این یکی پر باشه، به محض اتصال آب از این یکی که پره فوران میکنه، سرکشی میکنه، با شتاب و با موج میاد میریزه توی ظرف خالی یا ظرف کمتر. درسته؟ درست. تا وقتی این حرکت ادامه داره، این بقی ادامه داره، این موج ادامه داره، این سیل از این یکی به این یکی ادامه داره، از این دریا به این دریا، که آب همسان نشده، وقتی برسه همسط این یکی دیگه بشه، دیگه حرکتی نیست، نه از این به اون، نه از او به این. اگر این یکی کم داشته باشه اون یکی پر باشه، همینجور از او آب یورش میبرد به این طرف، این پر باشه از این به اون. اما اگر دو تا ظرف آب کاملا همسان باشن، دقیقا به اندازه هم آب داشته باشن، شما اینا رو متصل کنید، نه آب از اون طرف به این طرف میاد، نه از این به اون طرف میره، نه از این ور لب بر میزنه، نه از اون ور موج بر میداره، هیچ، مساوی مساوی است و هیچی، هیچ بقی صورت نمیگیره. اون بزرگوار استاد که خدایش رحمت کند می فرمود علیان و فاطمه بهران من العلم، دو اقیانوس علمن، اما علم امیرالمومنین از علم فاطمه زهرا بیشتر نیست، علم فاطمه زهرا هم از علم امیرالمومنین بیشتر نیست، لذا وقتی به هم پیوند می خورن، نه علم از سمت امیرالمومنین بقی دارد و موج دارد و لپر می زند و حرکت می کند به طرف سینه پاک فاطمه زهرا، نه از سینه مبارک فاطمه زهرا علم به طرف امیر المومنین تراوش میکند یا میبارد یا یورش میبرد، چون هر دو همسانند، هر دو همتا، هر دو همسر، کف هم میزند خود ذات حق پیوندشان، مرج بحرین آید و لایبقیان. ببینید کار پاکان را قیاس از خود نگیر، به شما و مایان یعنی مردم عادی پیامبر فرموده است که با اکفاء خود ازدواج کنید، با کف خود ازدواج کن، یعنی با یک کسی که از جهت ایمان با تو هم عقیده است. المؤمن و کف المؤمنه، حالا لازم نیست از جهت طبقاتی حتما یکسان باشن، از جهت ثروت حتما یکسان باشن، از جهت سن مثلا هر دو هم سن باشن، هر دو متولد مثلا سال چند باشن، نه. پیغمبر فرموده است کف در ایمانه، یعنی شما مؤمنی اونم مؤمن در شروط اصلی ایمان. همین دیشب صحبت بود در تهران، برای سبیه کسی از دوستان من خواستگار آمده بود، جالبه، هم باید بهش مرحبا گفت هم تعجب میکنه انسان از نازیدن به بیدینی، که این آقای خواستگار که آمده بود صلواتی بفرست. اجازه فرمودین. این آقای خواستگاری که آمده بود رسما به این دختر خانم گفته بود که من نماز نمیخونم، وقتی که در ایرانم نماز صبح نمیخونم، حالشو ندارم، وقتی هم سفر اروپا میرم که کار دارم کلشو نمیخونم، مثلا نماز اینجوری هم یعنی پارت تایم عمل میکنم، هر وقت حالشو دارم میخونم. خب باز خدا پدرشو بیامرزه که راستشو گفته که من اینم، نیامده بگه من نماز جعفر تیار میکنم بعد بگه تارک و صلات. دقت بفرمایید در زندگی. ولی مسئله کف بودن اینه که بالاخره در ایمان کف باشن. حالا اگر در طبقات اجتماعی هم کف باشن، یعنی همسانتر باشن چه بهتر، از جهت فرهنگی یک کمی با هم مناسبتر باشن بهتر. بالاخره یک کسی فرهنگش عربیست، یک کسی فرهنگش ایرانیست، یک کسی فرهنگ آذریست، شاید اگر فرهنگ ها یک سانتر باشه یا نزدیکتر باشه زندگی آسانتر باشه، ولی مدتی طول میکشه تا این تطبیق دو فرهنگ دو زبان صورت بگیره، ولی یه قاعده کلی نداره. ولی عرض بنده این است که آنچه که ما میگوییم نسبت به کفیت بین خودمون مردمان عادی از امت پیغمبر با آنچه که نسبت به حضرت صدیقه کبرا آمده است، زمین تا آسمان تفاوت میکند. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. واقعا این حدیث غریبی است که از حضرت ختمی مرتبت پیامبر مکرم علیه و علی آله صلوات الله و تحیت نقل شده است که اگر امیر المؤمنین نمی بود برای فاطمه زهرا اصلا کفی وجود نمی داشت. و برخی از اساتید ما که خدایشان حفظ بفرماید ادام الله ذله درست می فرماید، وقتی می فرماید از اولین تا آخرین اگر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین نمی بود احدی کف فاطمه زهرا نبود، این اطلاق داره و شامل همه می شود از اولین و آخرین، یعنی هیچ کدام از انبیا همتراز فاطمه زهرا نبودن، همتای فاطمه زهرا نبودن، همسری نمیتوانستن با آن حضرت داشته باشن، همتایی همدوشی نمیتوانستن داشته باشن، حتی اولوالعزم من الرسول هیچ کدام در حد فاطمه زهرا نبودن اگر امیرالمومنین نبود. مرحوم آقای رحمانی همدانی رضوان الله تعالی علیه یه حدیث لطیف دیگری نقل کرده در ذیل آیه مرج البحرین که او هم خیلی شگفتی آوره. ایشان نقل کرده از امام صادق، امام صادق فرمود علیون بحر العلم، امیر المومنین اقیانوس علم است، و فاطمه الزهرا بحر النبوه، فاطمه زهرا اقیانوس نبوت است. یعنی چی؟ یعنی نبی است، حالا خواهیم گفت، یعنی نه اقیانوس علوم نبوت است. یلتقیان، یلتقیان پس اینا به هم پیوند میخورن، چون هیچ کدام از هیچ کدام دیگر بیشتر ندارند از علم، سرکشی بر هم ندارند. علی با آن همه دانستنی ها نمیگفت تا سلونی پیش زهرا. باز مرحوم آقای رحمانی همدانی نقل کرده است که در صبحگاهان زفاف حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها سر صبح فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین روز اول زندگی عرض کردند که یا علی الا اخبر که به ما یقع الى یوم القیامه، میخواهی به تو هر خبری تا روز قیامت اتفاق میفته از خبر بدن، هر اتفاقی خواهد افتاد. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه خدمت پیغمبر رسیدند، به پیغمبر اکرم عرض کردند که یا رسول الله فاطمه زهرا به من چنین گفت که میخواهی به تو خبر بدم تمام وقایع را تا روز قیامت. پیامبر مکرم فرمودن یا علی مگر نمیدانی که، یعنی میدانی، گاهی مطالبی رو بین خود گفتگو میکنن، رد و بدل میکنن تا به ما مطلبی رو انتقال بدن. فرمود مگر نمیدانی که، یعنی میدانی که نور فاطمه مانند نور من و تو از انوار اولیه است و همه از یک نوریم. سیدنا عزیز اهلا و سهلا، دقت میفرمایید؟ پس فاطمه یعنی که بحری بیکران، اقیانوسن اما اقیانوس بیپایان، از علوم خاتم پیغمبر بحر النبوه است. بحر دیگر هم علی مرتضی، آن در شهر علوم مصطفی، هر دو دریا، هر دو اقیانوس و یم، هر دو همتا، هر دو همسر، کف هم میزند خود ذات حق پیوندشان، مرج بحرین آید و لایبقیان. و یکی از فضائل بسیار بسیار عظیم فاطمه زهرا همین آیه است، آیه 19 و 21 سوره مبارکه رحمان و همین روایات وارده و رسیده زیل این آیه است. چرا؟ چون به یک گونه مقام علمی امیرالمؤمنین مشارب البنان است و مشهودتر است و واضحتر است برای مردم. چرا؟ چون حتی سنیان نقل کردن فراوان که پیامبر اکرم فرمود آنچه که خدای به من آموخته بود همه را به علی ابن ابی طالب دادم. پیامبر اکرم فرمود که از خدا خواستم که سینه علی را مالامال از علم قرار دهد. امیرالمومنین در حدیثی فرمود که پیامبر مرا به یمن فرستاد و فرمود به یمن برو و بین یمانیان قضاوت کن. گفتم به چه یا رسول الله؟ پیامبر با دست محکم به سینه من کوبید و دستی به دعا برداشت و فرمود خدایا سینه علی را مالامال از علم و فهم قرار بده. از اون تاریخ من در سؤال هیچ نکته‌ای نمانده‌ام. همه معترفند، حتی سنیان وصف علم امیرالمؤمنین رو ستودند، شعرا مدح فراوان گفتند، رحمت خدا بر فردوسی باد، درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. همه گفتن راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای برگو از آن چه دیده ای. دوست و دشمن اعتراف کردند که علم علی ابن ابی طالب خیلی خاص است و بی نظیر است و کهکشان صفت است. پس مقام علمی امیرالمؤمنین نه اینی که دریافت شده، اون مقام رو خود درک میکند و پیغمبر، اما مثل این است که قله ستیق برافراشته دماوند را یا هیمالیا را شما از دور میبینید، بالاخره میبینید که سر به فلک کشیده، ولو اون قله رو فتح نکردید، ولو گام نزدید، ولو نتوانستید که بر اون قله بالا برید، اما از دور میبینید که سر به فلک کشیده و مثلا 8881 متر ارتفاعش. حالا کسی نمیتواند علم امیرالمؤمنین رو درک بکند، اما برای همگان ارتفاع قله عظمت علمی و دانش و حکمت پسر ابو طالب مولانا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مشهود و معلومه. فاطمه زهراست که قدرشان مجهول است. این آیات و این روایات به ما میگوید که میخواهید بدانید زهرا کی؟ زهرا همان است که تمام علوم علی ابن ابی طالب به تمام دقایقش، به تمام حقایقش، به تمامش و کمالش در سینه زهراست. خیلی عظمت، خیلی عظمت. تمام علوم پیغمبر اکرم به تمامش، تمام قرآن، تبیان لکل شی، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کل شی احصیناه فی امام مبین، همه در سینه مبارکه فاطمه زهراست. به این جهت معلوم میشه که چقدر اهل بیت در مقابل مادرشون فاطمه زهرا خاضع بودن، چقدر خاشع بودن، چقدر حرمت نگاه میداشتن. میریم جلوتر برای دوستان اهل فضیلتی که تشریف دارن در محفل، نگاه کردیم، تحقیق کردیم، از تحقیق حرف میزنیم، دقت بفرمایید، بررسی کردیم بسیاری از گلواژه های امام سجاد سلام الله علیه در ادعیه صحیفه سجادیه یا صحیفه کامله سجادیه یا ادعیه امام صادق، اصل متنش و اصل ریشش در ادعیه حضرت زهراست. بعد میبینید ترجمان دیگر یا با همون لفظ یا با تشریح دیگر در بیان زین العابدین یا امام صادق یا حضرات باقرین یا حضرت رضا فرق نمیکنه آمده که مقام علمی حضرت زهرا کجاست. و البته خب این باعث اندوه عظیمه، خیلی باعث اندوهه که وای وای بر این امت که چه کردن. یک اقیانوس علم را نشاندند به خانه و کاری کردند که اون کسی که باید بر منبر نور می نشست و نکته به نکته مو به مو دقایق قرآن و فرقان رو برای مردم بیان می کرد، من میدونم بر شما سخته، بر همه ما سخته، ولی واقعیت تاریخ این است که او رو چنان خانه نشین کردن و چنان تمام اموال و دارایی های عظیم او رو مصادره کردن که او میرفت در باغهای مردم براشون کارگری روزمزدی میکرد، امیرالمومنین آب کشی میکرد از چاه برای مردم. خاک بر فرق من و تمثیل من. الان بگن مثلا علامه ای رو و بالاترین مثلا فرض کنید که استاد دانشگاه ایران رو، متزلده ای رو، این کاری کردن که این رفته رفتگر شده مثلا، شما چی میگید؟ امیرالمومنین رو کاری کردن که برن کارگر روزمزد آبکشی بشن و تو باغ ها کار بکن. بیل دستن دست علی ابن ابی طالب که آبیاری بکنه، دل آب بکشه و باغا را آب بده و نخلا را آب بده و بعدم شب پای همون نخلا بشینه و ناله کنه و گریه کنه. ناله هایی از مناجات با خدا که شب شنیده از مناجات علی، ناله هایی هم از فراق فاطمه زهرا. کار علی ابن ابی طالب بعد از حضرت زهرا به جایی رسید که نوحه میخواند. نوحه میخوان نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی. میرفت کنار قبر زهرا مینشست، میگفت مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم يرد جوابی. چه میشود من رو که آمدم سلام میدم به قبر تو، قبر حبیبم و جوابی نمیشنوم. خدا میداند از سوز دل امیرالمومنین. میگفت ای کاش که جان علی با همین نفس هایی که میکشم در بیاد. در یه جای دیگری فرموده از زهرا جان، اگر شماتت اعدا نبود والله تا ابد سر از قبر تو بر نمی داشتم و یک سر گریه میکردم. خاک قبر زهرا رو گل میکرد، اما چه کنم که چاره ندارم، باید بلند شما برم. خب واقعا چه ظلم عظیمی کردن در حق امیرالمومنین و در حق فاطمه زهرا. با سلام الله علی امیرالمومنین 30 سال زنده ماند و صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، بالاخره یک روزی در دوران خلافت 5 ساله خیش لب گشودند و خطابه هایی رو فرمودند، نامه هایی رو مرقوم فرمودند، کلمات قصاری رو بیان فرمودند که قررالحکم شد، دورالکلم شد، کلمات قصار 400 گانه نهج البلاغه شد، مطلوب و کل طالب از رشید الدین وطواد شد، این همه خطابه های نهج البلاغه شد و مستدرکات نهج البلاغه و نهج السباغه شد. بله این همه خطبه، این نامه ها. اما فاطمه زهرا که مهلتش ندادن 18 سال. حضرات آقایان خاطرشون هست در قنات المستقله که یه کانالی بود بحث آزاد، به اسم بحث آزاد، با یه شیطنتی و رزالتی تأسیس شده بود. یه کسی بود به نام دکتر هاشمی، این واقعا خودش وهابی بود اما آمده بود ریش رو تراشیده بود و کراوات زده بود و خیلی با یه قیافه متجدد، یه کانال ماهواره‌ای در لندن راه انداخته بود، 50 میلیون بیننده داشت. بعد در هوچیگری استاد بود، استاد مباحثی رو گذاشتن بین شیعه و سنی چند رمضان. یه رمضانش مثلا آقای دکتر عبدالزهرا نجدی بود و دکتر تیجانی سماوی از طرف ما، از طرف اونها عثمان الخمیس بود و همین ابو منتصر بلوچی. بعد خلاصه من خاطرم است که شبی یکی از اون سنیان گفتش که خوالای فاطمه زهرا شما چی داشته؟ عایشه 2000 روایت از پیغمبر نقل کرده، 2000-3000 روایت نقل کرده، از فاطمه زهرا چی رسیده؟ 10-15 تا روایت از پیغمبر رسید. این عزیزی که باید جواب میداد خیلی منقلب شد، گفت حق با شماست، بله راست میگید، از فاطمه زهرا مثلا اندکی حدیث رسیده، گرچه مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا بهجت قلب المصطفی آمده به میدان و اثبات کرده که از مشکات نور آیه نور، از مشکات سینه فاطمه زهرا چه علومی تراوش کرده است، ولی بالاخره اون طعنه‌شو زده بود. این خیلی خوب جواب داد، گفت بله آقا، بله بله حق با شماست، عایشه 80 سال عمر کرده، 3000 تا روایت هم آورده برای مردم گفته، اینقدر روایات گفته که تهافت و تناقض داره با هم. حتما کتاب علامه عسکری رو اگر ببینید تناقضاتی که روایات عایشه با هم داره، چون دروغگو خوش حافظه نیست، یه چیز رو امروز گفته فردا میبینید که عکسش رو گفته و قرقاتی. ایشون نشون داده اون تناقضات رو اجمالا، دقت میفرمایید. ولی جالب این است که ایشون گفت بله شما حق دارید، عایشه رو 80 سال عمر کرده، هرچی خواسته گفته، اما آقایان خلفای شما که مهلت ندادن به فاطمه زهرا. باور کنید آدم خوب توجه بکنه. گاهی امام صادق فرمود انسان از نسیان گرفته شده، نسیان یکی از نعمتهای خداست که به آدمی میدهد. گفتن چرا؟ مفضل ابن عمر جوفی میگه چرا؟ فرمود به جهت اینکه این مصیبتی که برای انسان پیش میاد بعد از مدتی یادت میره. خب پدرت، مادرت، برادرت، عزیزت به وضع فجیع از بین میره، آدم بعد از مدتی یادش میره، کم کم میگن خاک سرده، کم کمک یادش میره. اگر واقعا یک شیعه بخواد هر لحظه متوجه عظمت مصیبتی باشد که به مادر حسن و حسین، مادر ماما کی، مادر زینب، مادر امام زمان، به ناموس امیرالمومنین وارد شده که دق میکنه. واقعا اگر توجه کنی دختر 18 ساله با 4 تا بچه قد و نیم قد بنشینه وصیت کنه. کاش به کسالتی، کاش به مرضی، کاش دغمغ شده بود از قبر پیغمبر، از غم پیغمبر. ولی چه عرض کنم، چه عرض کنم. ولست و ادری خبر المسماری سلسدرها خزینت الاسراری. بله من حضرت آقای مصباح، حضرت آقایان مصباح، حضرت آقای شیرازی، حضرت آقایان علما عزیزم، آقای خطیبی نور چشمم، سالیانی دوست نداشتم باور کنم قصه میخ رو. دقت کنی نمیگفتم دروغ، اشتباه نشه، من انقدر جاهل نیستم که بگم دروغ مقتل دروغ، نه سختم بود، نمیخواستم اصلا توجه کنم. کسی میخواد من سعی میکردم خودم بزنم به عرض میشود که خیالم رو منصرف کنم، گوش ندم. خودم هیچ وقت در این وادی شعر نگفتم، دقت میفرمایید، نمیگفتم و نمیشنیدم و شعرهایی هم که گفته بودن سنگین بود برام خوندنش، نمیخواستم بخونم. تا زمانی که مرحوم یادی بکنیم از علمامون، از بزرگواران، از کسانی که بر ما حق دارن و اجازه حدیث ما از اونهاست، بزرگواری که ایشون هم امامه سر من گذاشت، مرحوم آیت الله آقای آسد ممدلی موحد ابتهی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، فقیه بارع و اهل ولا و بکا بر اهل بیت، بسیار عزیز القدر بودنشون. خب البته بر اثر کسالت ها و مزاجی که داشت بر جای مختلف شاید کمی تند خوب بودن، اما در فقاهت او، در عظمت علمی او، در قداست او، در زهد او، در تولی عجیبش به ولای اهل بیت و تبرش، اعجوبه بود. ایشون یک روزی خیلی گریه کردن، من خدمتشون بودم در خلوتشون، از کسانی بود که تو خلوت بیشتر از جلوت گریه میکرد، اونقدر گریه میکرد که همه اون محاسن سپید بلند تمام خیس میشون. خیلی کم دیدم افرادی مثل ایشون بکا. خیلی گریستند و من سوال کردم، گفتن فلانی خب ناراحتی پروستات داشتن، ناراحتی آرتروز داشتن، چندین مریضی داشتن. گفتن من مشرف شدم مدینه و به ادب رسمم این بود که برم سر قبر رسول خدا حجره نبویه اونجا زیارت کنم. شون وقتی مشرف میشد حرم امام رضا، یه زیارتش 3 ساعت طول میکشید. خیلی مفصل بود زیاراتش، عجیب کنه سیر نمیشد. سیر هرگز نگشتم از حرمت، یا ابوالحسن یا علی ابن مسر. بعد وقتی فرمودن که من میرفتم سر سراغ قبر پیغمبر و حجره نبویه، خب فهمیدم که مثلا 2-3 ساعتی آقا اونجا مشغول بوده. می آمدم به طرف بیت الفاطمه، که بسیاری از علمای ما نظرشون همین است که قبر فاطمه زهرا درون اتاقشون بوده، دفنت فی بیتها، روایاتی هم داره. می آمدم اونجا خدمت حضرت زهرا زیارت کنم، خب سیدم دیگه. تا می آمدم زیارت کنم، این ناراحتی پروستات اینا اذیت میکرد، مجبور بودم از مسجد و از حرم بیام بیرون برای تجدید وضو. 1 روز 2 روز 3 روز، روز سوم که این ناراحتی باعث میشد من نتونم زیارت کنم، یه سلامی میدادم و رد میشدم، خیلی دلم شکست. بالاخره یه بچه سید 80 سالم که عمرش باشه، هر بچه ای آیت الله هم که باشه 80 سالم عمرت باشه، بچه مادرتی دیگه. روز سوم خیلی دلم شکست، گریه شدیدی کردم و از زهرا کردم مادر، بالاخره من بچه شما، این مریضی نکبت نمیگذاره من یه سلام درستی خدمت شما بدم. و با دل شکستگی و گریه رفتم تا هتل و همینجوری گریه میکرد. و من فرمودم که فلانی، رسیدم هتل، رفتم تجدید وضوع کردم، آمدم از خستگی، تا چشمم روی هم رفت، دیدم در محضر مادرم حضرت زهرایه و حضرت زینب پشت سر ایشون ایستادن. بی بی به من فرمودن که با لبخند دلجویانه ای، فرمودن فردا بیا روبروی محراب و تهجد جای اصحاب صفه، اصحاب صفه بنشین و اشعار آقای حاشق محمد حسین کمپانی را بخوان. پشت سرشون بی بی نشسته بودن، از زینب به ادب ایستاده بودن. بی بی عمم از زینب فرمودن می دانید که چرا مادرم می فرمایند اشعار آقای عاشق من حسین؟ عرض کردم نه، بفرمایید. فرمودن به جهت این که اشعار ایشون هم از جهت شعری خیلی بالاست، هم از جهت معرفتی. شما من فرمودن من مفزوعاً با فزع و گریه از خواب بیدار شدم و عجب خوابی، خواستم قبر رو زیارت کنم، خود بی بی رو زیارت کردم، ولی چه کنم، من اصلا این شعرها رو حفظ نیستم، اشعاری که گفتم. گفتم از گدا جز گدایی نیاید، ما بنده ایم بی بی. فرمودن برو اونجا بنشین بخون. حالا من برم بنشینم ببینم چی میشه؟ فرمودن فلانی والله من فردا همون ساعتی که بی بی گفته بودن رفتم و جای اصحاب صفه روبروی بیت الفاطمه نشستم، اشعار هم اصلا یادم نیست. آیا عاشق عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی گاهی روی منبر میخوانن، ما حفظ نکرده بودم. تا نشستم مثل اینکه کسی تو گوش من داره اشعار رو میگه. شروع کردم پیر مرد محاسن سپید بلند بلند این اشعار رو خوندن، نه شرطه ای آمد جلو رو گرفت، نه گفتن ساکت باش، هیچ. من که میخواندم هر کی اطراف من بود با اینکه سنی بودم نام گریه میکرد. از وقتی ایشون این مطلب رو گفتن من هم جرأت میکنم مثل امشب که گاهی بخوانم. چرا اون شعرها چیه؟ یک بیتش همینه، ولستو ادری خبر المسماری، نمیدانم که خبر و این روایت میخه در چیه. سل صدرها خزینت الاسراری، میدانی بدانی، میخوایی بدانی قصه میخه در چیه، برو از سینه زهرا. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود. من اصلا خدا میداند که والله هیچ قصدی نداشتم که اصلا صحبت از میخه در کل عمرم دوست ندارم بگم، حالا امشب رسیده به اینجا. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کیف سزاوار فشار اون در و دیوار بود. هان مگو با من دیگر آنجا چه شد، بین آن دیوار و در زهرا چه شد. ای قلم بشکن دیگر دفتر مگو، رحم کن ای سنگ دل آخر مگو، با من از مسمار روی در مگو. سینه هم شد تنگ از این گفتگو، هرچه باد آباد حقش را بگو. ای سقیف خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر رهبرت. فاطمه یعنی ولایت را سپر، فاطمه یعنی که لعنت بر عمر. الهی بمیرم. امام صادق فرمود که امیرالمومنین بیعت نکرد و نکرد مگر اینکه در داخل خانه او دود دور قامت امیرالمومنین میپیچید. این تعبیر امام صادقه. ناله ای می شد بلند از بین دود، ناله ای می شد بلند از بین دود، آه ای فزه مرا دریاب زود. یا فزه تو خزینی، فوالله قتل موزنم کشته شد. فزه با آمد با شتاب و سر رسید، وای او آخر مگر آنجا چه دید. وای وای، ماه یثرب بر زمین افتاده بود. عاقلان را اشارتی کافی است، از صدف در زمین افتاده بود. فاطمه مجروح بود و بی پسر.